میهن عزیز ما یک بخش مهمی از امنیتش محصول کار همین جوانان مؤمنی است که در زیر فرماندهی سردار شهید عزیزمون سالها کار کردن، تلاش کردن. اینا امنیت آورن برای کشور، هم اینا امنیت بیارن. بله، اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودند. اینها بودند که در زمانی که نیاز به دفاع از کشور بود جان خودشون رو کف دست گرفتند و به میدان جنگ رفتند، از کشور دفاع کردند، از ایران دفاع کردند. اینها هستند که می توانند ادعا بکنند که دفاع میکنند از امنیت کشور، ادعا بکنند که دفاع میکنند از امنیت کشور.
خواهران و برادران مجاهدم در این عالم، ای کسانی که سرهای خود را برای خداوند آریه داده اید و جانها را بر کف دست گرفته و در بازار عشق بازی به سوق فروش آمده اید، عنایت کنید. جمهوری اسلامی مرکز اسلام و تشیع است. امروز قرارگاه حسین ابن علی ایران است. بدانید جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند دیگر حرم ها می مانند. اگر دشمن این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمدی.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
با روحیه جهادی می شود کوههای مشکل رو از جا کند. کار جهادی انجه یعنی خستگی ناپذیر، بیموز، بیمنت کار کردن، هدف رو انجام وظیفه انسانی و خدایی قرار دادن و پیش رفتن. این کار جهادی.
یاران همده ایران به مردمش می‌نازد، به مردمی که هر جا لازم بوده آمده اند، ایستاده اند و هر جا که نیاز بوده خود را رساندند. ایران به مردمش می‌نازد، به مردمی که خود خود بهارند. در شهر شیراز خانم الهام مرزبان، معلم پایه پنجم ابتدایی، نمونه ای از ایثار و فداکاری برای علم آموزی دانش آموزانش در روزهای جنگ تحمیل به سوم است. در روزهایی که آموزش مجازی برقرار است، این معلم فداکار با حضور در منزل دانش آموزان از نزدیک به رفع اشکال آنها می‌پردازد.
یک روز بهاری اردیبهشت شیراز در هوای بارانی با خانم مرزبان، معلم کلاس پنجم ابتدایی، همراه شد. مقصد خانه یکی از دانش آموزان. هدف خانم معلم بررسی تکالیف دانش آموزان، رفع اشکال و پرسش و پاسخ حضوری بود.
سری قبل که اومدم این قسمت رو بررسی کردم، درسته؟ خب تو این قسمت مشکلی نداشتید که من بخوام توضیح بدم؟
در این روزها که کلاس‌های دانش آموزان در منازل به صورت برخط برگزار می‌شود، خانم مرزبان تنها به کلاس‌های مجازی بسنده نکرده.
من سعی کردم کیفیت کلاس‌ها به صورتی باشه که اون کیفیت آموزشیشو حفظ بکنه.
این خانم معلم علاوه بر اینکه روزهای هفته از ساعت 8 تا 11 صبح در منزل کلاس مجازی دارد، عصرها هم به منازل دانش آموزان مراجعه می‌کند.
اشکالات درسیشون رو برطرف میکنیم، هم پرسش پاسخ انجام میدیم، هم تکالیفشون رو بررسی میکنیم، بعد نظرسنجی میکنیم.
خانم مرزبان 44 دانش آموز دارد که در طول هفته با خودروی شخصی خود به منزل تک تک آنها مراجعه میکنند.
اگر رفع اشکال داشته باشیم، سوالی داشته باشیم، برطرف میشه.
خب اینو باید توضیح بدیم. بعد این چی اون توی کلاس آنلاین خوب یاد گرفتید؟ آره کامل. خب اینا هم کامل انجام دادید.
رفع اشکال میکنیم، هر سوالی داریم ازش میپرسیم.
والدین هم راضی هستن.
باعث میشه تکلیف ها رو مرتب بنویسن، مرتب درس میخونن. هیچ فرقی با حضوری برای ما نداره.
اگه نباشه که واقعا درساشون عقب میفته.
وقتی تعهد در کنار تخصص قرار میگیره، کارها بهتر به نتیجه میرسه.
من و تو کنار همین تا همیشه، یه روح هست، یه عشق هست، یه خاک هست، یه ریشه، یه قلبیم، قلبی که وقت تپیدن وطن آب روشه، وطن زندگیشه. اگه شمع ما رو به آتیش کشیدن، بیا ریشمونو با عشقش بسازیم. باید پای این عاشقی جون بذاریم، نباید به این سادگی خواب ببازیم. نبینم کسی خم بیاره به ابرو، تو باید بخندی، تو حقت همینه. بیا دست هم رو بگیریم و پاشیم، جهان باید این لحظه ها رو ببینه. نبینم کسی خم بیاره به ابرو، تو باید بخندی، تو حقت همینه. بیا دست هم رو بگیریم و پاشیم، جهان باید این لحظه ها رو ببینه.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز، از پخش رادیو ایران همراه شما هستیم. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید. تالار آینه.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک که شما دوستان عزیزم، شما علاقمندان به کتاب و مطالعه، شما که کتابهای خوب و ارزشمند رو میخونین و مطالعه آثار سودمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم با افتخار و فروتنی. یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه و با معرفی یک کتاب خوندنی دیگه. اینجا جایی که آینه به دست میگیریم تا با تأملی عمیق‌تر به چهره خودمون و جهان بنگریم. این بار از دامنه‌های کوه اول میگذریم تا به قله دوم برسیم، اونجا که معنا روشن‌تر و صمیمی‌تر از هر لحظه‌ای در زندگیمون نفس میکشه. این بار اثری که براتون انتخاب کردم یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌های سال‌های اخیر درباره معنا، تعهد و هدف در زندگیه. کتابی از جنس انتخاب، از نوع مسئولیت و دلسپاری. کوه دوم، نوشته دیوید بروکس. کتاب کوه دوم با عنوان فرعی در جستجوی یک زندگی اخلاقی نوشته دیوید بروکس در حوزه خودیاریه. بروکس در این کتاب از دو نوع نگاه متفاوت به زندگی حرف میزنه. این دو نگاه به دو کوه تشبیه شدن. قله کوه اول رسیدن به اهداف متعارفیه که جامعه اون رو موفقیت میدونه. پول، رفاه و کامیابی در زندگی شخصی. اما از دید بروکس، رضایت عمیق و شادی اصیل در قله کوه دوم تحقق پیدا میکنه، جایی که رسیدن به اون میتونه اهداف نگاه اول به زندگی رو هم برآورده کنه. کتاب کوه دوم در جستجوی یک زندگی اخلاقی، اثری از دیوید بروکس، نویسنده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و فرهنگی امریکایی. بروکس در این کتاب در پی آشنا کردن مخاطبان با یک شادی عمیق و اصیله که با یک زندگی دگرخواهانه و اخلاقی پدید میاد. البته نگاه بروکس فراتر از توصیه‌های اخلاقیه. از نظر بروکس میشه دو چارچوب مختلف برای زندگی تعریف کرد. این دو چارچوب به دو کوه میمونن. قله کوه اول از نگاه عموم افراد جامعه اوج خوشبختیه. پول و شهرت و موقعیت و دوستان خوب و متنفس. زندگی مادی سرشار و چیزایی از این قبیل. رسانه‌های عمومی و مجازی هم این برداشت از موفقیت رو تقویت می‌کنه. بروکس کوشیده برخلاف جریان عمومی اجتماعی و رسانه‌ای، چارچوب یا کوه دوم رو به مخاطبانش معرفی کنه. کوه دوم به باور بروکس همون نوع زندگیه که رسیدن به قله‌اش میتونه رضایتی ژرف به بار بیاره و رسیدن به اون انسانها رو از احساس تلخ ناکامی در میان سالی و بخش پایانی عمر نجات بده. بروکس نه تنها زندگی افراد رو در این دو چارچوب دسته‌بندی کرده، سازمانها رو هم بر این اساس به دو گونه تقسیم میکنه. اون سازمان‌هایی رو که در پی رشد اعضای خودشون هستن و میخوان علاوه بر توجه به جنبه‌های مادی تکیه گاهی برای دیگران باشن، در چارچوب دوم یا کوه دوم دسته‌بندی کرده. بروکس در بخش‌های ابتدایی کتاب کوه دوم به وضوح دو هدف عمده خودش رو در تألیف اون بیان کرده. اون هدف اولش رو چگونگی نقل مکان افراد از کوه اول به کوه دوم میدونه. گاهی این انتقال در پی حادثه تلخ مثل ورشکستگی اقتصادی یا شکست سخت عاطفی رخ میده. این انتقال چه به اختیار و چه به اجبار در بستر درک پوشالی بودن ادعاهای منادیان چارچوب اول رخ میده. اهدافی بر پایه اصالت پول و سود و شهرت که دست انسانها رو از اهدافی اصیلتر و عمیقتر دور نگه می‌داره. هدف دوم کتاب حرکت جوامع از کوه اول به کوه دومه. هدفی که در راستای نجات جامعه از بحران جدا شدگیه. بروکس این دو هدف رو در بخش‌های مختلف کتاب و با بیانی ملموس توضیح میده. نویسنده کتاب دیوید بروکس تحصیلات خودش رو در رشته تاریخ از دانشگاه شیکاگو به پایان رسونده. از کتاب‌های معروف دیگرش میشه به راهی به سوی منش یا بوبوس در بهشت اشاره کرده. در کتاب کوه دوم بروکس از تجربه فروپاشی شخصیش حرف میزنه، از افسردگی، طلاق، انزوا و سپس از کشف مجدد معنا. در پشت جلد کتاب میخونیم همه ما دو کوه رو در زندگی طی میکنیم. کوه اول کوه دستاوردهاست، جایی که برای ساختن هویت و کسب موفقیت داریم. اما پس از افتادن یا پس از اون که اوج رو دیدیم و طعمش بیمزه بود، چشممون به کوه دوم باز میشه. کوهی که معناش در تعهده. تعهد به خانواده، جامعه، هدف و ایمان. این کتاب درباره کوه دومه. هنگامی که کتاب کوه دوم رو میخوندم، زیر جمله هایی که به نظرم جالب میومد خط کشیدم. حالا میبینم که با مرور همون جمله ها میتونم چکیده ای از مطالب و محتوای کتاب رو برای شما بازگو کنم. چکیده ای از کتاب کوه دوم، اثری از دیوید بروکس. زندگی را با شور آغاز می کنیم، با کوه اول، ساختن یک نام، پیش رفتن، موفق بودن. اما در میانی راه گاهی با سقوطی روبرو می شویم، همچون بیماری، تنهایی، طلاق یا بیمعنایی. دیوید بروکس پس از جدایی از همسرش، دوری از فرزندان و افسردگی به قعر این دره سقوط کرد. اون دیگه آدم موفقی نبود، بلکه انسانی بود که معنا رو گم کرده. در اینجا کتاب آغاز میشه، درست از دل تاریکی. بروکس می نویسه که کوه دوم با یک انتخاب آغاز میشه، نه اجبار. اون از چهار نوع تعهد حرف میزنه: به یک شغل، به یک همسر، به یک فلسفه یا ایمان و به یک جامعه. معنای واقعی نه در استقلال، بلکه در تعهد. جامعه مدرن ما رو به خودخواهی و استقلال مطلق سوق میده، اما کوه دوم ما رو به همدلی، مسئولیت و خدمت فرا میخونه. مسیر دوم مسیر عشقه. انسان کوه اول برای خودش کارنامه درست میکنه و انسان کوه دوم مرثیه. در پایان اون چیزی که به یاد میمونه نه دستاوردها، بلکه کسانی هم که لمسشون کردیم. دیوید بروکس پس از این تحول دوباره ازدواج کرد و زندگیش رو وقف معنا و آموزش کرد. اون از تجربه زیسته خودش می نویسه با صداقتی بی پرده. کتاب سرشار از داستانهای واقعی، الهام بخش و پرمفهومه. از راهبه‌هایی که در سکوت معنا می‌یابند تا معلم‌هایی که خودشون رو وقف دانش آموزان کردند و از والدینی که معنای زندگیشون در مراقبت از فرزندانشون خلاصه میشه. کوه دوم مسیر دل. دیوید بروکس بر این باوره که تمدن باید بازسازی بشه از رهگذر قلب‌ها، از جامعه فردگرا باید به جامعه جمع نگر برسیم. برای ساختن معنا باید از خود بگذریم. عشق عادت می‌خواهد، تمرین می‌خواهد، فداکاری می‌خواهد. کتاب پر از تأملات فلسفی، اجتماعی و معنویه، اما زبان اون ساده، روشن و کاملا قابل فهمه. این کتاب برای همه اون کسانیه که در زندگی دوم میخوان معنا رو پیدا کنن. برای کسایی که دیگه براشون دستاوردها کافی نیست. بروکس معتقد معنا در رابطه هاست، نه در فردیت مطلق. کوه دوم کوه جامعه است. کوه دوم کوه عشق. کوه دوم کوه معناست. انسان نمیتواند تنها باشد. در پایان راه هیچ کس نمیپرسد چقدر درآمد داشتی. میپرسند با دل چند نفر همراه شدی. و این پیام نهایی کتاب است. دوستان عزیزم، این هم چکیده‌ای بود از کتاب کوه دوم اثر دیوید بروکس با نقل چند جمله از صفحه‌های پایانی کتاب. این برنامه تالار آینه رو هم به پایان میبرم. معنای زندگی در تعهدهای ما ریشه دارد، نه در آزادی مطلق. کوه دوم راهی است برای از خود گذشتن. عشق سبک زندگی است، نه یک احساس گذرا. تا تالار آینه دیگر و معرفی یک کتاب خوندنی دیگه، دیر به پایید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
دوستان، این هم تالار آینه که تقدیم حضور مهربان شما شد. امید که شنیده باشید و پسندیده باشید. ساعت 13:25 است. با عشق و احترام فراوان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی ایران. قدر داشته های خودمون رو بدونیم. داشته ها نه فقط مادی، بلکه بعضی وقتها همین نگاه های ساده ای که اطراف ما جاری و ساریه. گاهی اوقات اهدا کردن یک لبخند به یکی از دوستان، اعضای خانواده، یکی از همکاران، حال خوب رو به اون آدم میبخشه و حالش رو خوب میکنه. مطمئنن اون حال خوب دوباره به سمت خودمون برمیگرد. و عشق یک واژه بود. عشق یک واژه به ظاهر ساده اما عمیق در دل تاریخ. گاهی اوقات عشق نه فقط در کتیبه های چند هزار ساله، نه فقط در اسناد و مکتوبات به جای مانده از پیشینیانمون، نه فقط در کتاب های تاریخ، بلکه روی قلب‌های تک تک ما کنده شده. عشق فقط یک کلمه است: ایران.
نقش سربند ما